خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمودن پس مبحث نفس از قرر مباحث حکمیه در جمیع صحف علمیه است. قرر یا قره به اون روشنایی و درخشندگی گفته میشه، یعنی اون مباحث درخشان در تمام کتاب‌های علمی مبحث معرفت نفسه. حالا این کتاب‌ها میخواد کلامی باشه، میخواد فلسفی باشه، میخواد عرفانی باشه، روشنترین و زیباترین مباحث معرفت نفسه و لذیذترین و عزیزترین معارف. پس از معرفت خدای تعالی شأنه، بعد از معرفت الله، شیرین ترین و عزیزترین معارف معرفت نفس، معرفت نفس انسان است. این معرفت اهم و اجل معارف می باشد، مهمترین و جلیلترین معارف. چگونه چنین نباشد؟ در حالی که معرفت نفس مادر حکمت و اصل آن بوده، ام الحکمت، یعنی سرآمد همه حکمت ها مبحث معرفت نفسه، مفتاح خزائن ملکوت و مرقات معرفت رب است. مفتاح کلید خزائن ملکوته. ملکوت دارای خزینه هایی است که آیه قرآن می فرماد و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر این که خزائن آن در نزد ماست، که اینو میگن اون خزائنی که در نزد خداونده خزائن چیه؟ ملکوتیه. کلید اونها معرفت نفسه. حالا چه خزینه هایی هست؟ جناب ابن عربی در فتوحات خزائن ملکوت رو نام میبره و کلیدهاش رو هم میگه. میگه من به اون خزائن که رسیدم اینجوری بود، هر کدام چند کلید داشت، به چه صورت. ولی باید بدونیم که کلید همه اون خزینه ها چیه؟ معرفت نفسه. با معرفت نفس میشه گنجینه های ملکوت رو باز کرد. و مرقات معرفت رب، مرقات یعنی نردبان. معرفت نفس نردبانیه که انسان اگه ازش بالا بره به معرفت رب میرسه. و این بدان سبب است که نفس مثالی میباشد برای مفتر خود. نفس مثالی است از اون کسی که او را شکوفا کرده است، او را شکوفانده، مثالی از حضرت حقه که اگر به خودش معرفت پیدا کنه به امر حق عارف شده است، ذاتن و صفتن و فعلا. نفس انسان چه از لحاظ ذات، چه از لحاظ صفت، چه از لحاظ فعل، که اینا سه مرتبن در انسان، سه مرتبه داریم: مرتبه عقاید، اخلاق، افعال، که اینا همون ذات، صفات، افعالن. انسان از لحاظ ذات، صفات، افعال منطبق با خالق خودشه، یعنی مثالی اون موزجی از خالق خودشه که به هر کدام از اینها که عارف بشه، به ذات خودش عارف بشه، به ذات حق عارف شده، به صفت خودش همچنین، به فعل خودش همچنین. و راهی برای نیل به معرفت رب نیست جز از طریق معرفت آفاق و انفس. ما برای معرفت به حق تعالی دو راه داریم: یکی معرفت آفاق، یعنی موجوداتی که در نظام عالم هستن اینا رو بشناسیم، یکی خودمون، که معرفت خودمون، که خدای تعالی فرموده است سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، می نمایانیم به آنان آیات من را در آفاق و در نفس خودشان، حتی یتبین لهم، تا مشخص شود، مبین شود برای آنان که انه الحق، اوست که حق است. یعنی دیدن آیات چه در آفاق چه در انفس، انسانو راهنمایی میکنه به سوی حق. اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید، آیا کافی نیست پروردگار تو که بر هر چیزی شاهد است، شاهد بر هر چیزی است؟ خب پس اینجا نشون میده آیات یا در آفاق باید انسان بشناسه اونها رو، یا در انفس، یعنی در خودمون. حالا یه نکته ای که هست اینه که خداوند انفس رو در مقابل آفاق قرار داد. آفاق، ما در آفاق آسمان داریم، زمین داریم، موجودات داریم. در نفس خودمون چی داریم؟ در نفس خودمون اون چه در آفاق هست در نفس ما باید باشه، که خداوند می‌فرماد در آفاق و انفس. و در حدیث است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود ما خلق الله شیئا اشبه به من آدم، خداوند چیزی شبیه تر به خود از آدم نیافریده است. و نیز از اوست که فرمود ان الله عز وجل خلق آدم على صورت الرحمن، خداوند خلق کرد آدم را به صورت حضرت رحمان. و نیز ان الله عز وجل خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را به صورت خیش آفرید. ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته ای رو بگیم. اینجا این سوال پیش میاد، مگر خداوند صورت داره که میگه آدم رو به صورت خودش آفریده؟ سوال پیش میاد، به ذهن انسان میرسه مگه خداوند صورتی داره که آدم رو به صورت خودش آفریده؟ آقا جان اینجا میان توضیح میدن که این مراد از این صورت این شکل ظاهری نیست. خب و از علمای مختلفی شرح این حدیث رو میارن که توضیح بدن منظور این صورت ظاهر نیست. اما یه نکته ای رو بگیم، این ان الله عز وجل خلق آدم علی صورته، این عبارت توراته که خداوند آدم را به صورت خود آفرید. این عبارت چندین بار در تورات تکرار شده، همون سفر پیدایش، سفر تکوین، ابتدای تورات. و شما میدونید خیلی از یهودیا سعی کردن عبارات تورات رو وارد احادیث ما کنن به دلایل مختلف. این عبارت ظاهرش بوی تجسم میده، ظاهر عبارت بوی تجسم میده که از این حرف برمیاد که خداوند صورتی داره که آدم مثل خدا آفریده شده. اما آقا جان از قول علمای مختلف میاد معنا رو تصحیح میکنه، چون یکی از کارهایی که علمای بزرگ انجام میدن میان حدیث رو به معنای حمل میکنن که درست باشه، از اون صورت ظاهرش خارج میکنن، که حالا میبینیم آقا جان با این حدیث چجور برخورد میکنن. همچنین از حضرت وصی امام علی امیر مؤمنان و نیز از امام صادق علیه السلام نقل است از صورت الانسانیه هی اکبر و حجج الله علی خلقه. این حدیث هم از امیر المومنین روایت شده هم از امام صادق که می‌فرماید صورت انسانی بزرگترین حجت خدا بر خلق است. حالا ما میرسیم صورت یعنی چی؟ چون بحث صورت رو هم تو حدیث قبل داشتیم همینجا داریم. بزرگترین حجت خدا بر خلق صورت انسانی است. وحی الکتاب الذی کتبه بیده، و این صورت همان کتابی است که خداوند با دست خود نگاشته است. وحی الهیکل الذی بناه به حکمته، و او هیکلی است که خداوند با حکمت خود آن را بنا کرده است. هیکل این رو چون این عبارت رو تو کتاب یا کتابای دیگه زیاد برخورد میکنید، یه توضیح در مورد هیکل بدیم. هیکل که الان ما به کار میبریم به معنای بدنه، بدنی یه نفر رو میگیم هیکل، در حالی که اصل لغت هیکل به معنای معبد. هیکل یعنی معبد، هیاکل یعنی معابد. اما چرا به بدن میگن هیکل؟ هیاکل یا معابد در قدیم طرف وقتی میخواست سیر و سلوک کنه به معبد میرفت یا به هیکل میرفت، اونجا علومی رو میگرفت، ریاضت هایی رو می کشید، عبادت می کرد، به کمال می رسید. بعد حکما گفتن همون جوری که انسان در معبد میاد به کمال می رسه، نفس انسان تا موقعی که به این بدن تعلق داره می تونه به کمال برسه. پس این بدن هم خودش یک معبده، معبدیه برای روح. به همین جهت به بدن انسان گفتن هیکل. و آن هیکلی است که بنا کرده از آن را به حکمت خود. و هی مجموع صور العالمین، و آن مجموع صور عالمیان است. اینا رو تمام توضیح میدن آقا جان، حالا فعلا از روش بخونیم. و هی المختصره من اللوح المحفوظ، و آن مختصری از لوح محفوظ است، یک فشرده و مختصری از لوح محفوظ که تمام حقایق درش ثبته. و هی الشاهد علی کل غائب، و آن شاهدی است بر هر غایبی، بر هر چیزی که از دیگران غایب است. این صورت انسانی یعنی این انسان کامل شاهد بر اوست. و هی الحجت علی کل جاهد، و آن حجت است بر هر منکری. جاهد یعنی منکر، حجت رو تمام میکنه. و هی طریق المستقیم الی کل خیر، و او طریق مستقیم به سوی تمام خیرات است. راه مستقیم نزدیک به سوی همه خوبی ها انسانه، یعنی انسان کامل منظوره. و هی الجسر الممدود، ممدود رو اینجا اشتباه چاپی یک میم گذاشته، دو تا میم میخواد. ممدود، ممدود بین الجنت و النار. تو نسخه بدلم داره که وحی الصراط الممدود بین الجنت و النار. و او جسر یعنی پل، پلیست کشیده شده بین بهشت و جهنم، یا بگیم صراطیست که کشیده شده بین بهشت و جهنم است. بیان صورت عبارت است از هر معنایی بالفعل، هر معنایی که به فعلیت برسه بهش میگیم صورت. فعلیت در مقابل چیه؟ در مقابل قوه است. مثلا یک هسته خرما، این بالقوه یک درخت خرماست، بالقوه. چرا میگیم بالقوه درخت خرماست؟ چون میتونه این استعداد رو داره که درخت خرما بشه. اما یه سنگ ریزه آیا این استعداد رو داره؟ نه. پس هسته خرما بالقوه درخت خرماست. حالا این اگر بیاد این کاشته بشه، بزرگ بشه، درخت خرما بشه، میگیم بالفعل، صورتیه که به فعلیت رسیده، صورت درخت خرما. حالا هر معنایی که به فعلیت میرسه، مثل انسانیت، کسی بیاد بشه انسان، میگیم چی؟ صورت انسانی. اگه بالقوه باشه نه، بالقوه باشه نه، اگر به فعلیت برسه یعنی بشه انسان. از درخت که مثال زدیم تا انسان، تا هر موجودی، وقتی اون معنا درش فعلیت پیدا میکنه، مثلا مهندس بودن، طرف رفته دانشگاه کلاس اوله، این بالقوه مهندسه اما به فعلیت نرسیده. وقتی به فعلیت رسید، مهندس شد، میگیم صورت مهندس بودن در این پیاده شده که صورت فعلیت هر معنایی رو میگیم صورت. پس فقط به شکل صورت گفته نمیشه. مثلا ما میگیم صورت مسئله اینجوریه، صورت مسئله اینجوریه دیگه منظورم شکل نیستش که، این کار شما صورت خوبی نداشت. پس صورت فقط به شکل گفته نمیشه، معنایی که به فعلیت برسه، مثل که یک کسی واقعا بشه انسان، میشه صورت انسانیت در این به فعلیت رسیده. خب پس مراد حدیث از صورت، صورت الهی، پس مراد از صورت خداوند چیه؟ اسما و صفات الهی است دیگه. اونجا نمیتونیم به خداوند اطلاق صورت شکل کنیم که، خداوند که دارای جسم نیست که اطلاق صورت کنیم به خداوند. اگر در حدیثی یا کلامی از اهل معرفت به خداوند اطلاق صورت شد، صورت الهی یعنی کمالات الهی، یعنی اسماء و صفات الهی، و معنایش چنین می شود که خلقش موصوف می باشد به جمیع این اسماء و صفات، یا خلقش موصوف می باشد به جمیع این اسماء و صفات. از این رو در حدیث مذکور پیرامون خلق آدم که آن برنامه جامع نعوت حضرت الهیه است، برنامه‌ایه که جامع نعوت، نعوت یعنی صفات، نعت یعنی صفت، جامع تمام نعوت و صفات الهیه است که ذات و صفات و افعال می باشد. تمام ذات و صفات و افعالش در انسان، یعنی انسان کامل، به ظهور می رسه. چنین آمده ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم رو به صورت خودش آفرید. می فرماد معناش اینه که یعنی به اسماء و صفات خودش آفرید آدم رو، نه این که منظورمون شکل و چهره باشه. و صورت او چیزی جز حضرت الهیه نیست. وقتی میگیم صورت خداوند یعنی حضرت الهیت. الهیت مرتبه چیه؟ اسماء و صفاته. تمام اسماء و صفات الهیه رو میگیم حضرت الهیت. پس در این مختصر شریف که همان انسان کامل است، جمیع اسماء الهیه و حقایقی را که از آن در عالم کبیر منفصل خارج شده ایجاد فرمود. جمیع اسماء الهیه و حقایقی که از آن در عالم کبیر منفصل خارج شده، این یکی از اصطلاحات عرفانی عالم کبیر و عالم صغیر. به این عالم، کل عالم میگن عالم کبیر، یعنی از عالم عقل گرفته تا عالم ماده، به این میگن عالم کبیر، به انسان میگن عالم صغیر. صغیر یعنی کوچیک، کوچیک همه عوالم رو اگه ما کوچیک کنیم میشه آدم، که یه بحثی هم داره در عرفان به نام تطابق کونین، یعنی تطابق دو تا عالم، که عالم خارج که عالم کبیر و یکی عالم صغیر انسانی. و آن را برای عالم روحی قرار داد، یعنی آدم را روح قرار داد برای این عالم. آدم که میگیم منظور کیه؟ انسان کامل ها، یادمون باشه که انسان کامل روح این عالمه. همون جوری که این جسم به روح زنده است، این عالم هم به انسان زنده است، به انسان کامل. مگه روایت نداریم؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو می برد، اهلشو در خودش فرو می برد. پس آدم میشه روح این عالم. و علو و صفر را از جهت کمال صورت مسخرش نمود. این از فصل موسوی فصوص الحکم آقا جان اینجا آوردن. علو و صفر، علو موجودات برتر، یه موقع اجرام الوی میگیم. اجرام الوی شامل چی؟ ستارگان و سیارات و اینا میشه. یه موقع علو مطلق میگیم که شامل ارواح و عوالم برتر هم میشه. و صفر یعنی پست، پایین، که شامل عالم ماده میشه. میگه موجودات الوی و سفلی همه مسخر آدمه. آیه قرآنه، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی چی؟ مسخر شما کردیم آنچه راست که در آسمان ها و زمین است. آنچه را که در آسمان ها و زمین است مسخر ماست. ها؟ شما به تفاسیر که مراجعه کنید، بعضی از مفسرین اومدن یه جوری جفت و جور کنن که بله آسمان ها مسخر انسانه. چرا؟ چون هواپیما درست میکنه میره تو آسمون. اگه به هواپیما درست کردن باشه که عقاب خیلی قبل از ما پرواز میکرد تو آسمون. مسخر شما کردیم آسمان ها و زمینو. کدوم یکی از ما آسمان ها تحت تسخیر ماست؟ پس اینجا خطابش عام نیست، خطاب خاصه. یعنی به انسان کامل داره میگه مسخر شما کردیم آنچه در آسمان ها و زمین است، نه به همه انسان ها. خب و اگر خواهی بگو، بلکه مراد از صورت هویت حق است که در اختفاست، و حقیقت اوست که در حقیقت انسانی سریان یافت. و انسان را به ظهور رسانیده است. یا بگو این صورت الهی منظور اسماء و صفاتن، یا بگو اون هویت حق، حقیقت حق که در انسان ظهور کرده، به این شکل و شمایل ظاهر شده انسان. پس هویت انسان عین هویت حق و حقیقتش عین حقیقت الهیه می باشد. هویت انسان عین هویت حقه، حقیقتش عین حقیقت حقه. به خاطر این میتونه جانشین حق بشه در روی زمین، خلیفت الله بشه. خلیفه جانشین باید به صفات مستخلفون ان باشه، جانشین طرف باید به صفات اون کسی باشه که از طرف او جانشین شده. در میان موجودات کدوم میتونن جانشین خدا باشن؟ در میان موجودات خداوند آدم رو جانشین خودش قرار داد، حتی فرشتگان رو هم جانشین قرار نداد، خلیفه رو آدم قرار داد، چون آدمه که تمام اسماء و صفات درش پیاده شده و او اسم اعظم خداوند است، این انسان کامل. که روایت هم داریم آقا امیرالمومنین میفرماد انا اسم الله الاعظم، من اسم اعظم خداوندم. که حالا اسم اعظم چیه، حقیقتش چیه، بحثش میاد که جامع حقایق جمیع اسما میباشد. اسم اعظم اسمیه که حقایق همه اسما رو داراست. حالا اسما چی کارن؟ اسما چه حقیقتی دارن که این اسم اعظم همه اون حقایقو داره؟ اینا از مباحثیه که میاد پیرامونش. ولی یه نکته کوتاه که بگیم، هر اسمی یه خاصیتی داره. حالا اینجا بحث حقایقه ها، ما یه چیز دیگه میخواییم بگیم پایین تر از این مطلبه. هر اسمی خاصیتی داره، اما یه اسمی هست که خواص همه اسما رو داراست، خاصیت همه اسما، و اون اسم اعظمه. که حالا بحث از حقایق اسما رو هم بعدن پیش میکشیم. این حقیقت محصول عرفان و برهان در تفسیر اسرار قرآن است که انسان بر صورت رحمان می باشد، چه در عرفان، چه در برهان، چه در تفسیر قرآن. به این نکته مشترک می رسیم که انسان مظهر خداونده. یعنی هم فیلسوف اینو میگه، هم عارف میگه، هم آیات قرآن داله بر این مطلبن. اگرچه او سبحانه و تعالی در هویت صمدیه و در عز جلال خیش است، و لیس الصمد الحق الا هو و عنت الوجوه للحی القیوم. هویت صمدیه، صمد از اسماء حق، اسماء ذات، از اسماء ذات. یک بار هم بیشتر در قرآن نیامده این اسم، اونم در سوره توحید فقط. اسم الصمد فقط یک بار در قرآن آمده، اونم در سوره توحید. صمد به چه معناست؟ در تفسیر صمد روایت داریم الذی لا جوف له، سمد آنی است که تو خالی نباشد، جوف نداشته باشه، یعنی پره. خب حق تعالی سمد است، پره، هیچ جای خالی نداره، هیچ جایی نیست که خدا نباشه، چون وجود شراشر نظام عالم رو پر کرده، لبریز از حق این عالم. حق تعالی سمده، سمدیت رو اگر بش کافی موش کافی کنیم میرسیم به اون وحدتی که اهل معرفت میگن، به همون وحدت وجود، که حقی که جایی برای دیگری نذاشته، چون جوف له نیست، تو خالی نیست. اگرچه او سبحانه و تعالی در هویت صمدیه در عز جلال خیش است، و لیس صمد الحق الا هو، و صمد حق جز او نیست. حالا چرا فرمود صمد حق؟ صمد حق جز او نیست. اینو به این جهت فرمود صمد الحق، چون در روایات گاهی وقت فرشتگان هم به صمدیت وصف شده اند، به صمدیت وصف شده اند، اما صمد حق اون صمد حقیقی نیستند، چون موجودات امکانی فقر ذاتی دارند. اون بی‌نیازی تلق مختص ذات حق، صمد یعنی بی‌نیاز، آنی که تو خالی نباشد، احتیاج نداشته باشه. موجودات همه تو خالی هن، شکم دارن دیگه، همه گرسنه هن، هرچی هم که بریزی تو شکم پر نمیشه. همه موجودات اینجوری هن، حتی فرشتگان الهی، منتها فرشتگان مثل موجودات مادی شکم ندارن. به این جهت به اونا اطلاق صمدیت میشه، اونا خوردن و آشامیدن ندارن. شما میبینید در قرآن فرشتگان وقتی اومدن خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام، ایشون گوساله بریان کرد جلوشون گذاشت، ولی دید اینا دست طرف قضا دراز نمی کنن. که اول ترسید، بعد اونا گفتن که نترس، ما فرشتگانیم، اونا قضای مادی ندارن، به همین جهت صمدن. اما در روایت داریم طعام و شراب فرشتگان تسبیح و تقدیس است، همون سبوح و قدوس، قضا و آب و غذاشون. پس اونا هم به وجهی آب و غذا دارن، به همین دلیل صمد حق نیستن. اون صمد حق فقط ذات قیومی حق متعاله که لیس صمد الحق الا هو و انت الوجوه للحی القیوم، آیه قرآنه. همه چهره ها، همه وجوه در مقابل الحی القیوم خاکسارن، همه در مقابل او، همه نیازمند او هستند، همه افتاده درگاه او هستند. که البته این آیتی رو هم که آقا جان اینجا آوردن سری درش هست، رمزی درش هست، منتها بماند فعلا تا وقتش برسه. پس حق تعالی شأنه صورت تمامی صور است، حق تعالی صورت و صوره، یعنی حقیقت الحقایق، حقیقت همه حقیقت هاست. هر چیزی که حقیقتی داره حقیقتش از حقه. اگرچه اتباع عامیه از اطلاق لفظ صورت بر خیر محض و وجود بحت ابا می‌ورزند. اتباع عامه طبیعت انسان‌های عامی از این که بخوان به حق تعالی اطلاق صورت کنن ابا دارن. چرا ابا دارن از این که به موجودی که خیر محضه و وجود بحته، وجود بحت یعنی بسیط بی قید، اونا اگر به حق تعالی ابا دارن که به صورت به حق تعالی اطلاق کنن، بدان سبب است که آنها از صورت چیزی جز صورت محسوسات را به فهم نیاورده. اونا فکر میکنن صورت فقط صورت محسوساته، یعنی موجودات مادی، لذا میترسن به حق تعالی اطلاق صورت کنن. فکر میکنن اگر به حق تعالی اطلاق صورت بشه صورت مادی رو منظورمونه، در حالی که خود خداوند سبحان مگر نمیفرماد ید الله، دست خدا، مگر نمیفرماد جنب الله، کنار خدا، وجه الله، صورت خدا. ولی ما میدونیم که اگر خداوند میفرماد ید الله، وجه الله، عین الله، قلب الله، اینا رو باید بذاریم کنار آیه لیسه که مثل ایشعی، هیچ چیزی مثل اون نیست. پس اگر دست خدا، نه مثل دست من، دست خدا، بنا نیست دست خدا مثل دست ما باشه، بنا نیست چشم خدا مثل چشم ما باشه. همینجورم اگه گفتیم صورت خداوند، بنا نیست صورت خداوند مثل صورت ما باشه. حالا عامه اگه به خداوند اطلاق صورت نمی کنن، چون فکر میکنن صورت فقط مال محسوساته، جز صورت محسوسات را به فهم نیاورده، نخواهند یافت که اوست صورت وجود، صورت کل. صورت یعنی چی؟ کمال. کمال صرف عالم وجود حق. صورت گفتیم به معنای کماله، کمال وجود خودش حق. اصلا او صورت وجود و خیر و بها، بها اون نورانیت. چرا؟ که در دنووش عالیست و در علووش دانی. این یه بحث مهم توحیدیه، منتها این مقدمه شرح چون خیلی مختصره ما مجبوریم یه گریزی بزنیم رد بشیم تا به وقتش بحثشو کامل پیاده کنیم. الان این مباحث رو زود زود اگه از روش رد میشیم بعدن تحقیق داریم پیرامونش. میفرماد خداوند در علووش دانی و در دونووش عالیست. دونو به معنای نزدیکی و همینجور پستیه، چیزی که نزدیکه یا پسته. علو به معنای بلندی و دوریه. در دعای حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، می فرماد یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که آنقدر بلندی که بالاتر از تو چیزی نیست. و یا من دنا فلا شیء دونه، و ای کسی که اونقدر نزدیکی یا اونقدر پایینی که پایین تر از او دیگه چیزی نیست، اونقدر خدا نزدیکه که نزدیکتر از خدا چیزی نیست، و اونقدر دوره که دورتر از او چیزی نیست. پس در عین نزدیکی دوره و در عین دور بودن نزدیکه. حدیثی از آقا امیرالمؤمنان نقل میکنن از رسول خدا که رسول خدا فرمود یک بار فرشته‌ای نزد من آمد، گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند سبحان می آیم، خداوند سلامت رساند. بعد فرشته دیگه ای آمد، گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام رساند. فرشته دیگه ای آمد، گفت من از شرق عالم از نزد خدا می آیم، خداوند سلامت رساند. فرشته دیگه آمد، گفت من از غرب عالم از نزد خدا می آیم، خداوند سلامت رساند. یعنی چی؟ یعنی صمد، یعنی اون کسی که پره، هر جا که هستی او با توست. خداوند در آسمان ها نیست فقط، در زمین نیست فقط، هر جا که شما فکر کنی خدا هست. اصلا کل نظام عالم وجود حقه. پس هر چی بالا بری علو خدا اونجاست، هر چی پایین بری دونو خدا اونجاست. اونقدر نزدیکه که نزدیکتر از او دیگه چیزی نیست، و اونقدر دوره که دورتر از او چیزی نیست. صورت وجود، حقیقت وجود اصلا، و او حقیقت حقایق، و بلکه در حقیقت لفظ صورت جز بر او اطلاق ندارد. اصلا در حقیقت بخوایم بگیم صورت رو فقط به خدا میشه اطلاق کرد، چون اونی که فعلیت محضه، خیر محضه. دیگران اگر صورتی دارن از اوست نه از خودشون، اگه فعلیتی دارن از خداونده. از آن روی که او صورت کل وجود است، فعلیت حقیقت کل وجوده. شیخ عجل الهی ابو علی سینا رضوان الله تعالی علی معانی صورت را در فصل چهارم از مقاله ششم الهیات شفا ذکر کرده که ما آن را در کتاب دروس معرفت النفس به همراه ترجمه فارسی و توضیح بیشتر آورده ایم، که اونجا جناب ابن سینا برای صورت چند تا معنا آورده که جلد یک کتاب دروس معرفت نفس این کسانی که دارن مراجعه کنن صفحه و ایناش هم فرمودن که در چاپ اول صفحه 518. خب ابن سینا اونجا چندین معنا برای صورت گفته که دو سه تاشو گفتیم همینجا ما، که یه موقع میگیم صورت یعنی چهره، شکل. یه موقع میگیم صورت تو بشور یعنی چهره تو بشور. یه موقع میگیم صورت، کل شکل رو میگیم، کل شکل رو میگیم. یک موقع میگیم صورت، معنا رو میگیم، میگیم این کار صورت خوشی نداشت، جلوه خوبی نداره. یه موقع میگیم صورت مسئله اینجوریه، حقیقت مسئله. یه موقع میگیم صورت به معنای فعلیت، فعلیت یعنی به کمال رسیده، اون نطفه‌ای که به مرتبه انسانی نرسیده صورت انسانی نداره، یعنی کمال انسانی رو نداره. پس صورت یعنی کمال. معانی دیگه رو هم ابن سینا آوردن که حدود چند معنا میشه که آقا جان اونجا توضیح دادن، اگه کسی خواست مراجعه بفرما. حکیم متعله سبزواری در شرح الاسماء در شرح حدیث مذکور گفته است صورت در قول حضرت علیه السلام که فرمود از صورت الانسانیه هی اکبر و حجج الله علی خلقه، اینجا صورت به چه معناست؟ عبارت است از ما به شی بالفعل، از آن چیزی که شی به وسیله اون به فعلیت میرسه. هر چیزی که، هر معنایی که شی با دارا شدن او به فعلیتش برسه. مثلا شما یه انسانی رو در نظر بگیرید عقل نداشته باشه، آیا میتونیم به این بگیم انسان؟ نه. ولی وقتی دارای عقل میشه میگیم چی شد؟ دارای انسانیت شد. هر چیزی که یه گرگ در گرگ بودنش درندگی نداشته باشه، رام باشه، میگیم این گرگ نیست، گرگ بودن درش فعلیت پیدا نکرده، چون گرگ خصوصیاتی باید داشته باشه که بشه گرگ. اون خصوصیات رو که پیدا کنه به فعلیت میرسه اونو میگیم چی؟ صورت. صورت اون چیزیه که به وسیله او شی به فعلیت میرسه. خب پس صورت انسانی که گفته میشه منظور اون کمال انسانیه. و یکی از درویش یعنی سوی راستش عقل نظری، و روی دیگر او یعنی سوی چپش عقل عملی آن است. ما در عالم ماده جهاتی داریم، بالا پایین، چپ راست، روبرو پشت سر. خب اما اینها اولا نسبیه، دوم از این که مربوط به عالم ماده است. اما در عالم معنا دیگه این جهات نیست، چون جا مجرد از ماده است. ولی اون مرتبه ای رو که، اون حیثیتی رو که فیض رو دریافت میکنه بهش میگیم سمت راست. به اون مرتبه که فیض میده میگیم سمت چپ. مثلا شما تو روایت میخونید از سمت راست عرش چنین چیزی افاضه شد. سمت راست عرش منظور چیه؟ عرش که میگه جسمه که بخواد چپ و راست و شمال و جنوب داشته باشه، اون سمت راست اون جهتیه که فیض رو میگیره، یعنی اون قسمت بالاشه، علوشه. حالا انسان در انسانیتش دو تا رو داره، یه سمت راست داره یه سمت چپ. سمت راست انسان اون عقل، عقل چی؟ عقل نظری که رو به عالم بالا داره. سمت چپش اون عمل انسانه که میگیم عقل عملی اصطلاحاً. اینجوری بگیم انسان یه وجهی روی به خدا داره، یه روی به خلق داره. روی به خدا اون تعقل، اون گرفتن فیض، اون معرفتشه. سمت چپش اون عمل کرده انسانه، یا بگید واردات و صادرات. دست راست الید الیمنا للعلیا، روایت داریم دست راست برای بالاست و دست چپ برای پایین. تو شریعت از ناف به بالا هر کاری داری باید با دست راست انجام بدی. چشمتو میخوای بخارونی مثلا، دست میخوای بکشی تو صورتت، مسواک کنی، غذا بخوری، دست راست. از ناف به پایین دست چپ. طهارت میخوای بگیری، پاتو میخوای بخارونی، این مطلب یه رمزی هم داره. رمزش چیه؟ همون سمت راست و چپی که گفتیم، چون دست راست افضل از دست چپه. به خاطر این تو وضو اول دست راست رو میشوریم بعد دست چپ. دو تا رو داره انسان، یه روش به سوی عالم بالاست که عقل نظریه، روی دیگرش که میشه عقل عملی. و این که صورت انسانی بزرگ، این که نوشه صورت، بهتر بود بنویسه این صورت یا ترجمه. و این که صورت، یا بنویسه صورت انسانی، و این که صورت انسانی بزرگترین حجت های خدای تعالی است، بدان سبب می باشد که صورت انسانی هیکل توحید است. هیکل توحید که در روایت امام صادق می فرماد نحن حیاکل توحید، ما حیاکل توحیدیم، مجسمه توحیدیم، یا بگید معبد توحیدیم. و آن را وحدت جمعیه ذل وحدت حقیقیه احد واحد بسیط می باشد. خب همون جوری که ذات حق وحدت حق داره، یک تای احده، این انسان کامل هم در مقام خودش وحدتی داره، یک تایی داره که زل یعنی سایه اون وحدت حقی حقیقی است. وحدت زلیه بهش میگن، زل یعنی سایه. صورت، صورت انسانی به جمیع اسماء تنزیهیه و تشبیهیه خداوند متعلم است. اسماء الهی در یک تقسیم بندی به این صورت میشن: اسماء تشبیهی، اسماء تنزیهی. اسماء تشبیهی اسمایی هن که کمالاتی رو برمی شمرند برای خداوند، که شبیهش در موجودات یا در انسان هست. مثلا وقتی میگیم و هو السمیع العلیم یا سمیع البصیر، شنوای بیناست، شنوای داناست. خب ما همین رو در موجودات میبینیم، ما موجودات دیگه هم شنوان هم بینان. یا وقتی میگه قادر، موجودات دیگه هم قادرن. وقتی میگه حی، موجودات دیگه هم حیان. اینا چی هن؟ تشبیهی هن، اسماء تشبیهی. اسماء تنزیهی چی هن؟ اسماء تنزیهی اون اسمایی هن که خداوند رو منزه میدونن. میگیم لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نزاییده، نمیزاید، کفی برای او نیست، صمد است، بی‌نیاز است. تنزیه میکنیم اسمایی که حق تعالی را، حدود و نقائص رو ازش بر میداریم. سبوح است، قدوس است، محدودیت ها رو از خداوند بر میداریم. اینا میشن اسماء تنزیهی. خب میفرماد این صورت انسانی به جمیع اسماء تنزیهیه و تشبیهیه خداوند متعلم است. جمیع اسماء تنزیهی و تشبیهی رو فرا گرفته، میفهمه. خب مگه آقا دیگر موجودات نمیفهمن؟ نه، فرشتگان، فرشتگان که موجودات عاقلن، عقل دارن، اشرف از حیواناتن دیگه فرشتگان، وقتی اونا نفهمن حیوانات به طریق اولا نمیفهمن. فرشتگان هر کدوم مظهر اسمی از اسماءن و فقط اون اسمی رو میفهمن که مظهر او هستن. یه بار مثال زدیم، مثلا چشم، چشم میبینه اما شنیدن رو نمیفهمه یعنی چی. گوش میشنوه اما دیدن رو نمیفهمه یعنی چی. اما جنابالی هم میشنوی، هم میبینی، هم میبویی، هم بقیه ادراکات دیگر هم داری. فرشتگان هم فقط اون اسمی رو میفهمن که مظهرش هستن، از اسماء دیگه بی خبرن. فرشتگان قهر اصلا رحمت نمیفهمن یعنی چی. فرشتگان رحمت غضب نمیفهمن یعنی چی. ولی آدم موجودیه که متعلم همه اسماست. خمیرش، تو این خمیره چیزی نهاده شده که همه اسما رو میتونه بفهمه و اینکه به مظهریت او برسه، خودش بشه مظهر این اسما. خب حالا چنین صورتی، چنین موجودی، پس چگونه کسی که آن را ببیند تواند که منکر صانعش باشد؟ بزرگترین دلیل بر وجود خداوند انسان، انسان کامل، کسی که اینو آفریده. یه بار عرض کردیم امیرالمومنین میفرماد شما اگه تو بیابان برید یه جایی که اصلا گذار آدمی زاد نیست، اونجا یه دیوار خرابه ببینید، میگید حتما یه روزی انسان اینجا رد میشده، این دیوار رو درست کرده. خب حالا موجودی مثل انسان کامل که بزرگترین موجوده، مگه نیشه خالق نداشته باشه؟ این بزرگترین دلیل بر وجود خداونده، بزرگترین آیت خود انسانه، بزرگترین آیت خود انسانه. یه بار عرض کردیم یکی از این اروپایی ها، اونا موحد دارن، حالا فلاسفه موحد یکتاپرست دارن، مثالی زده بود یکیشون، گفته بود ما یه شامپانزه رو بذاریم پشت دستگاه تایپ، این شستی ها رو همینجوری بزنه، 10 سال همینجوری شستی بزنه، آیا یه بیت حافظ از توش در میاد؟ نه. آیا یک کتاب دیوان حافظ از توش در میاد؟ تازه دیوان حافظ در مقابله انسان چیزی نیست که چینش اون حروف، حروف باید کنار هم قرار بگیرن کلمه بشه، کلمه جوری باید کنار هم بشینن که جمله بشه، بعد اون جمله باید یه آهنگی داشته باشه که بشه شعر، وزن و قافیه‌ای داشته باشه. این نظم هیچ وقت تصادفی به وجود نمیاد. حالا این نظمی که در ماست، یعنی در انسان کامل، مگه میشه این خالق نداشته باشه آخه؟ پس بزرگترین دلیل بر وجود خداوند انسان کامله. به خودت نگاه کن، حالا تو به انسان کامل برسیم، به خودت نگاه کن، بگو خودم من دست و پامو درست کردم، خودم صورتمو درست کردم، خودم قد و قامتمو درست کردم؟ نه. پدر و مادرم درست کردن؟ نه. کی اینقدر زیبا چشم و ابرو و بینی و گوش و دهان و این همه اعضا و جوارع ظاهری و داخلی رو برای من درست کرده؟ اونقدر نظام عالم بر اساس نظم که جایی نمیمونه برای غیر خدا، که انشاءالله تو همین زمینه، در همین کتاب، در همین نزدیکی یه بحث خیلی مهم می‌داریم که اونجا انشاءالله بحثو پیاده می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.